When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
سلام، اینجا پادکست معجونه، اپیزود 19. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. من مسعود فهیمی تو هر قسمت از معجون یک روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به تاریخ، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. این اپیزود در ادامه ای اپیزود قبلیه، پس بهتره اگر قسمت قبلی رو گوش ندادید اول برید سراغ اون، قسمت 18 رو بشنوید، بعدش بیاد اینجا و قسمت 19 رو پلی کنید. اما خب به هر حال یه خلاصه‌ای بگم از قسمت قبلی. موضوع استالین بود، دبیر کل حزب کمونیست، دومین رهبر شوروی، کسی که یکی از قدرتمندترین حاکمان تاریخ بوده، تأثیر مهمی داشته در زندگی میلیون ها انسان. جوزف استالین توی خانواده فقیر به دنیا آمد، اما کم کم راهشو پیدا کرد بین انقلابیون روسیه. تو انقلاب اکتبر یکی از مهره‌های مهم بود و بعد از انقلابم به تبدیل شد به دست راست لنین. بعد از مرگ لنین، استالین تونست رقباش رو برای جانشینی کنار بزنه. کسایی مثل تروتسکی و خیلی های دیگر رو کنار زد تا رسید به بالاترین جایگاه کشور. یه حکومت شدیداً دیکتاتورگونه و مخوف راه انداخت. یه پلیس مخفی داشت به نام NKVD. هر نوع مخالفتی رو حتی قبل از وقوعش به شدت سرکوب می‌کردن. NKVD اردوگاه‌های کار اجباری رو پر کرد از زندانیان سیاسی. حتی مقامات حزب کمونیست و کسایی که تو انقلاب اکتبر نقش مهمی داشتن، کسایی که کمکش کردن به استالین به قدرت برسه، خیلی از اینا رو هم اعدام کرد. خلاصه استالین یک کشور نو ساخت، یک کشور سوسیالیستی، یک کشور صنعتی با یه ارتش مجهز و قدرتمند. شوروی تحت رهبری استالین تبدیل شد به یکی از ابرقدرت‌های دنیا. جنایات استالین رو مفصل تو قسمت قبلی توضیح دادیم. گفتیم که چه اتفاقاتی افتاد تو زمان شوروی استالین. رسیدیم به ابتدای دهه 40، یعنی زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد. شوروی هم که خب نقش مهمی داشت تو سرنوشت این جنگ. ولی قبل از اینکه بریم سراغ تاریخ جنگ دوم، یه مقدار از روابط بین‌المللی شوروی بگیم، از دیپلماسی شوروی بگیم تو سال‌های قبل از وقوع جنگ، از انقلاب اکتبر تا آستانه جنگ جهانی دوم. روسیه بعد از انقلاب اکتبر عملاً تبدیل شد به یک کشور تقریبا منزوی، خصوصاً در برابر کشورهای متفق. کمونیست‌ها روسیه را از جنگ جهانی اول خارج کرده بودند. اصلا انقلاب اکتبر روسیه با کمک آلمانیا به پیروزی رسید. اینا همش دلایل کافی بود تا شوروی تازه تأسیس بشه دشمن متفقین. مخصوصاً اینکه کشورهای متفق همون کشورهای سرمایه‌دار و امپریالیستی بودن که شوروی می‌خواست با انقلاب جهانی اونا رو نابود کنه. این بود که متفقین بعد از آلمان شکست خورده تو جنگ، شوروی رو رقیب جدی می‌دیدن برای خودشون. از اون ور آلمان هم کشور دوست شوروی محسوب می‌شد. بعد از فروپاشی امپراتوری آلمان تو جنگ جهانی اول، کمونیست‌ها فرصت و مناسب دیدن تا انقلاب جهانیشون رو تو اروپای غربی از آلمان شروع کنن. حزب کمونیست و احزاب چپگرا تو آلمان شروع کردن به قدرت گرفتن. لوید جورج نخست وزیر بریتانیا گفته بود بزرگترین خطری که من برای دنیا میبینم اینه که آلمان بیاد تقدیر خودشو با کمونیسم پیوند بزنه. تمام منابع و مغزها و توانایی‌های سازمانی این کشور، یعنی آلمان، در اختیار انقلابیون متعصب کمونیست قرار بگیره. کسایی که آرزو دارن جهانو با اسلحه به تسخیر کمونیست در بیارن. این بزرگترین خطریه که دنیا رو تهدید می‌کنه. ولی آدولف هیتلر تمام معادلات رو به هم زد. سال 1933 هیتلر صدر اعظم آلمان شد. آلمان زیر سایه هیتلر تبدیل شد به قولی که همه قدرت شوروی رو فراموش کردن. حالا دیگه خطر اصلی از سمت آلمان بود، نه از سمت شوروی. آلمان هیتلری هم دیگه دوست شوروی نبود. حزب نازی به رهبری هیتلر دشمن کمونیستا بودن. کمونیست‌ها و نازی‌ها مدام علیه هم تبلیغات منفی می‌کردند. حزب نازی به لحاظ سیاسی کمونیست‌ها رو تو آلمان شکست داده بود. ائتلاف احزاب چپ تو آلمان یعنی کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها از حزب نازی شکست خوردن. نازی‌ها قدرت رو به دست گرفتن و تمام آرزوهای دور و دراز استالین برای تسخیر آلمان نقش بر آب شد. حالا آلمان متحد پیشین شد دشمن شماره یک شوروی. تمام قدرت‌های دنیا از سمت آلمان احساس خطر می‌کردن. احساس می‌کردن هیتلر دیر یا زود بهشون حمله می‌کنه. خلاصه اینجوری بود که شوروی و متفقین دوباره رفتن به سمت همدیگه به خاطر وجود یه دشمن مشترک به نام هیتلر. هیتلر دشمن بزرگی بود که به انزوای شوروی پایان داد. کشورهای انگلیس و فرانسه و آمریکا دوباره کنار شوروی قرار گرفتن، دقیقاً مثل زمان تزار. ولی تو سال 1939 یه اتفاق عجیب افتاد. هیتلر و استالین یهو با همدیگه دوست شدن. آلمان و شوروی با همدیگه پیمان عدم تجاوز امضا کردن. هیتلر بعد از اینکه اتریش و چکسلواکی رو تصرف کرده بود، می‌خواست حمله کنه به لهستان. حمله آلمان به لهستان عملاً شروع جنگ جهانی بود. آلمان قبل از حمله به لهستان با شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد. چون که می‌دونست انگلیس و فرانسه قطعاً ساکت نمی‌شینن، به آلمان اعلام جنگ میدن. برای همین اومد با شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد که موقع جنگیدن با انگلیس و فرانسه خیالش حداقل از سمت شوروی راحت باشه. مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی کسی بود که از طرف استالین نماینده شد این قرارداد رو امضا کنه. برای همین معروف شد به پیمان مولوتوف-ریبنتروپ. استالین هم که از نیت هیتلر با خبر بود البته، تا تونست ازش امتیاز گرفت. استالین میدونست که هیتلر به شدت نیاز داره به همکاری شوروی. اومد ارتش سرخ رو تو حمله به لهستان مشارکت داد. البته حمله اصلی از طرف آلمان بود، ولی شوروی هم از سمت شرق وارد خاک لهستان شد. یه تیک از خاک این کشور رو برداشت برای خودش. تسلط شوروی بر نیمه شرقی لهستان مقدمه شد برای تسلطش به کشورهای حوزه بالتیک. NKVD پلیس مخفی شوروی هم تو سرزمینای تازه فتح شده سریعاً وارد میشد، مخالفان حکومت و افسران سابق ارتش سفید و که از روسیه فرار کرده بودن اینا رو شناسایی و دستگیر میکرد. خلاصه اینجوری استالین قلمرو کشورش رو گسترش داد. تقریباً رسوند به اندازه چیزی که زمان امپراتوری رومانوف‌ها بود. هیتلر هم در برابر همه این کشورگشایی‌ها ساکت نشست، چون یه هدف بزرگتر رو دنبال می‌کرد. هیتلر و استالین بعد از تصرف لهستان تو اکتبر 1939 مخفیانه همدیگر رو از نزدیک ملاقات کردند. در مورد احوال جنگ با همدیگه گفتگو کردند. حالا ممکنه بپرسید مگه آرمان کمونیست‌ها این نبود که با انقلاب جهانی کشورهای دنیا رو تصرف کنند؟ مگه تجاوز به خاک کشورها کار امپریالیست‌ها نبود؟ چیزی که کمونیست‌ها ازش نفرت داشتند. چی شد پس؟ اینجا که شوروی هم دیگه زیاد فرقی نکرد با آلمان. خب سیاست شوروی بعد از شروع جنگ جهانی دوم به کلی تغییر کرد. شعارهای میهن پرستانه، چیزی که کمونیست‌ها ازش نفرت داشتن، دوباره جایگاه پیدا کرد. استالین حتی کمیترن یا همون بین‌الملل سوم رو منحل کرد. البته یه جوری ماستمالی می‌کردن قضیه رو. می‌گفتن کشورها رو، جاهایی مثل فنلاند و لهستان و اینا رو که اشغال می‌کنیم، اینا رو اشغال می‌کنیم از مردمشون دفاع کنیم. ولی همه اینا شعار بود. فقط تو تجاوز شوروی به فنلاند بیشتر از 400 هزار کشته و مجروح رو دست فنلاندیا موند. جنگ شوروی با فنلاند و مفصل تو اپیزود 13ام جنگ زمستان اونجا بررسیش کردیم. اینجا دیگه نمیخوام واردش بشم. همزمان که استالین در حال کشورگشایی بود، خدای جنگ هیتلر گوی سبقت رو از استالین گرفت. داشت تو جبهه غرب به سرعت پیشروی می‌کرد. بعد از اتریش و چکسلواکی و لهستان تو یه سال و نیم اول جنگ دانمارک، نروژ، بلژیک، هلند، لوکسامبورگ و نهایتاً فرانسه هم توسط ارتش آلمان اشغال شدند. حکومتاشون سقوط کردند. فقط انگلیس باقی مونده بود که داشت یه تنه در برابر آلمان مقاومت می‌کرد. چرچیل نخست وزیر بریتانیا به شدت کارش سخت شده بود در برابر هیتلر. مشاوران هیتلر بهش میگفتن که کار انگلیس تمومه. برای همین چرچیل سعی داشت یه جوری شوروی رو با سیاست وارد جنگ کنه. مدام یه گزارش‌هایی برای استالین میفرستاد که آره آلمان در حال تدارک حمله به شورویه. دست به جنبونی تا بریتانیا سقوط نکرده تو حمله با آلمان پیشدستی کنید. حداقل جنگیدن با آلمان تو دو تا جبهه راحت‌تر نسبت به وقتی که بخوای یه تنه باهاش بجنگی. استالین ولی حرف چرچیل رو باور نمی‌کرد. جاسوس‌های شوروی بهش گفته بودن هیتلر به شوروی حمله می‌کنه ولی حداقل تا سال 1942 توانش رو نداره. هیتلر تا وقتی که تو جبهه غرب کامل پیروز نشه هیچ وقت همچین حماقتی نمی‌کنه بیاد به خاک شوروی تجاوز کنه. استالین فکر می‌کرد چرچیل به خاطر اینکه خودش داره شکست می‌خوره می‌خواد یه جوری با اطلاعات غلط پای شوروی رو بکشونه وسط جنگ. تا اینجوری انگلیسی‌ها رو نجات بده. برای همین حرفای چرچیل رو زیاد جدی نمی‌گرفت. البته به هیتلر هم اعتماد نداشت. ارتش سرخ از ماه‌ها قبل از حمله آلمان تو آماده باش کامل بود. تمرکز ارتش تو مرزهای غربی کشور بود. ولی آمادگی ارتش شوروی، تهاجمی ترین ارتش جهان، آمادگیشون به حد کافی نبود. چون که فکر می‌کردن آلمان حداقل تا سال 1942 توان حمله به شوروی رو نداره. ولی هیتلر هم تحرکات ارتش سرخ رو با دقت زیر نظر داشت. همه این تمرکز ارتش سرخ تو مرزهای غربی نمیتونست صرفاً به خاطر دفاع باشه. هیتلر به این خیال بود که استالین قصد تجاوز به آلمان رو داره. شاید فکرش هم فکر غلطی نبوده. به هر حال بعد از اینکه آلمان یونان رو هم تصرف کرد، پایگاه‌های انگلیس تو مصر رو هم از بین برد، دیگه کار اروپا رو تموم شده میدید. برای همین هیتلر تصمیم گرفت بره سراغ قول مرحله آخر. تصمیم گرفت تو جنگ با شوروی پیش قدم بشه. هیتلر مثل همیشه غیر قابل پیشبینی و برقاسا عمل کرد. ساعت 3 صبح 21 جوان که فرداش میخواست بشه 22 جوان سال 1941 استالین رو از خواب بیدار کردن، گفتن تلفن باهات کار داره. اون ور خط ژوکوف بود، فرمانده کل ارتش سرخ. بهش گفت که آلمانیا دارن شهرهای ما رو بمبارون میکنن. عملیات بارباروسا، هجوم گسترده و غیر قابل وصف ورماخت ارتش آلمان به خاک شوروی آغاز شد. حمله آلمان به شوروی به عنوان بزرگترین و وسیع‌ترین تهاجم نظامی در طول تاریخ بشریت شناخته میشه. از لحاظ طول جبهه جنگ، تعداد نفرات، تجهیزات درگیر تو جنگ، از لحاظ تلفات جنگی، عملیات بارباروسا نظیر نداشته در تاریخ. ارتش آلمان جبهه شرق رو به طول حدود 3000 کیلومتر ایجاد کرد. البته نیروهای آلمان از امتداد این خط فراتر هم رفتن. آلمان با 153 لشکر، یه چیزی حدود 3 میلیون نیروی نظامی، بیش از نیم میلیون وسیله نقلیه موتوری، هجوم عجیب و بی‌سابقه‌ای رو راه انداخت به سمت شوروی. دولت رومانی و فنلاند هم تو این جنگ به آلمانیا کمک کردن. قوای متحد نیروهای محور به یه چیزی حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر می‌رسید. طرف مقابل شوروی ولی درست معلوم نبود چقدر نیروی آماده داره. در طول جنگ بارها نیروی نظامی شوروی با افراد جدید تقویت شدند، اما تخمین زده میشه در آغاز جنگ ارتش سرخ متشکل از 171 لشکر حدود 5 میلیون سرباز جنگی بوده. بعد از شروع عملیات بارباروسا جلسه فوری پولیتبورو برگزار شد. پولیتبورو یا دفتر سیاسی حزب، بالاترین نهاد تصمیم گیرنده تو شوروی. استالین روزای اول جنگ رو شوکه شده بود به خاطر حمله برقاسای هیتلر. میگن استالین اصلا توقع حمله هیتلر رو نداشت، حداقل به این زودی توقعش رو نداشت. برای همین چند روزی رو دچار بی‌تفاوتی شد. از همه کنارگیری کرد. تو جلسات پولیتبورو غایب بود. حتی به کاخ کرملین هم نمی اومد. تو اتاق کارش خودش رو حبس کرده بود چند روز. در غیاب استالین هم کسی جرأت اینو نداشت که بدون هماهنگی چیزی رو امضا کنه یا دستوری رو بده. همینطور که اوضاع پایتخت به هم ریخته بود، ارتش آلمان از زمین و هوا به سرعت پیشروی می‌کرد. نیروی هوایی آلمان تمام فرودگاه‌های مهم شوروی رو بمبارون کرد، جوری که نبرد هوایی با آلمان غیر ممکن باشه. نیروی هوایی شوروی بزرگترین نیروی هوایی بین تمام ارتش‌های جهان بود. تو هفته‌های اول جنگ به طور کامل فلج شد. فقط تو دو هفته شروع حمله آلمان شوروی بیش از نیم میلیون تلفات داد. تهاجمی‌ترین ارتش جهان توانی نداشت برای مقاومت. آلمان ارتش 3 میلیون نفری رو تقسیم کرد به 3 گروه تا از 3 نقطه تو خاک شوروی پیشروی کنند. اول از شمال وارد نواحی حوزه بالتیک شدند، شهر لنینگراد رو محاصره کردند. دوم از جنوب وارد اوکراین و منطقه قفقاز شدند. بخش اصلی ارتش هم از مرکز داشت به سمت مسکو پیشروی می‌کرد. هدف آلمانیا این بود که طی 3-4 ماه قبل از رسیدن زمستون مسکو رو تصرف کنند. یک ماه بعد از شروع جنگ ارتش آلمان رسید به نزدیکی‌های مسکو، زمانی که تلفات شوروی مرز میلیون رو رد کرده بود. آلمان از دم درو می‌کرد میومد جلو. بخش جنوبی ارتش آلمان که اوکراین رو تصرف کرده بود، آذوقه می‌فرستاد برای بخش‌های دیگه. تو تو قسمت‌های شمالی‌تر روسیه از آذوقه و مواد غذایی زیاد خبری نبود. ارتش سرخ وقتی می‌دید که مقاومت دیگه فایده‌ای نداره، هر شهری رو که می‌خواستن تخلیه کنن، قبلش هر چی که بود با خودشون می‌بردن. شهرهای خودشون رو به دست خودشون غارت می‌کردن که آلمانیا چیزی گیرشون نیاد. آلمان هم برای اینکه با کمبود مواد غذایی روبرو نشه، مجبور بود بیشتر از نواحی جنوب فشار بیاره که از اونجا آذوقه لازم برای بخش‌های دیگه ارتش مهیا بشه. برای همین ارتش آلمان حدود 4 ماه پشت دروازه‌های مسکو معطل شد. تو این 4 ماه حمله رو بیشتر از سمت جنوب متمرکز کردن. البته حمله آلمانیا اولش اونقدر سریع و برق‌آسا بود که روس‌ها فرصت نمی‌کردن خودشونو جمع و جور کنن. ارتش سرخ به سرعت عقب نشینی می‌کرد. حتی یه سری از تجهیزات جنگیشون می‌افتاد دست آلمانیا. مثلا تو همین نبرد اوکراین حدود 600 هزار سرباز شوروی اسیر آلمان شدند. هزاران تانک و هواپیمای شوروی افتاد دست ارتش آلمان. استالین بعداً بعضی از این فرمانده‌های شوروی رو که عقب نشینی می‌کردن و تسلیم می‌شدن، بعداً باهاشون تسویه حساب کرد. تو مناطقی مثل اوکراین یا قفقاز مخالفان رژیم شوروی زیاد بودند. اینا بعضیاشون با آلمانیا حتی همکاری هم می‌کردن. NKVD پلیس مخفی شوروی بعد از جنگ همه این خائنین رو به حساب خودش به سزای عملشون رسوند. تسلیم، عقب نشینی، اسارت، اینا هیچ جایگاهی نداشت تو مرام ارتش سرخ. باید تا آخرین نفس می جنگیدن. طبق قانون هر نظامی که اسیر می شد تمام حقوق شهروندی رو ازش سلب می کردن. خانوادش هم در امان نبودن. تو همین راستا یک فرمان نظامی مشهوری هم میده استالین که جلوتر را بهش می رسیم. حتی پسر ارشد استالین یاکوف هم تو جنگ اسیر شد. آلمانیا پیشنهاد دادن یاکوف رو حاضرن با یک جنرال آلمانی معاوضه کنن، ولی استالین این پیشنهاد رو رد کرد. گفت من یک صدفان و با یک جنرال معاوضه نمی کنم. پسر من فقط یه سربازه. همه یه سربازه شوروی هم مثل فرزندان من هستن. آخرش هم پسرش یاکوف موقع فرار از بند آلمانیا کشته میشه. تو زمان جنگ دیگه سوسیالیسم معنایی نداشت. میهن پرستی و ملیگرایی حرف اولو میزد. شعارهای حکومت کاملا از این رو به اون رو شدن. دستگاه پروپاگاندای شوروی تا دیروز داشت ایدئولوژی‌های کمونیست رو تو بوق و کرنا میکرد، ولی یهو تغییر موضع داد. شعار ملیگرایی سر داد. مدام احساسات مردم رو تحریک می‌کردن که آره ما باید از میهنمون دفاع کنیم. باید آلمانیای متجاوز رو بیرون کنیم. حتی ارزش‌های مذهبی دوباره جایگاه پیدا کرد. طبق برنامه استالین قرار بود تا 1943 آخرین معبد مذهبی بسته بشه، آخرین کشیش هم نابود بشه، یعنی پایان کامل دین و مذهب تو روسیه. ولی با شروع جنگ معابد و کلیساها دوباره بازگشایی شدن. کشیش‌ها از زندان آزاد شدن. شمایل و تمثال‌های مذهبی دوباره برگشتن سر جاشون. مراسم‌های مذهبی، دعاهای دست جمعی پرشورتر از قبل برگزار می‌شد. تبلیغات رژیم روی این موضوع متمرکز شد که همه باید برای پیروزی وطن دعا کنند. انگار همه فراموش کرده بودند که دین افیون جامعه بود. استالین چند روز بعد از شروع حمله آلمان که از انزوا خارج شد، فرماندهی کل قوا رو رسما به عهده گرفت. کسی که به خاطر نقص عضو از خدمت تو ارتش تزار معاف شده بود، حالا فرماندهی کل تهاجمی ترین ارتش جهان بود. ماه اکتبر ورماخت دیگه رسیده بود به پشت دروازه های مسکو. آلمانیا ماها بود که حمله به مسکو را شروع کرده بودند، ولی مقاومت دیوانه‌وار ارتش سرخ تو مرزهای مسکو تمومی نداشت. هدفشون این بود که هر طور شده ارتش آلمانو تا فرارسیدن فصل سرما معطل کنن. اگر مسکو قبل از زمستون تصرف میشد، سقوط رژیم شوروی تقریبا حتمی بود. ماه اکتبر و نوامبر دیگه اوج حمله های آلمان بود به سمت مسکو. تا جایی پیش رفتن که فقط 20 دقیقه فاصله بود تا کاخ کرملین. دیگه چیزی نمونده بود که مسکو تصرف بشه. حتی هواپیماهای آلمانی تو آسمون مسکو پرواز میکردن. روس‌ها تا اون موقع بیش از 3 میلیون تلفات داده بودن. از 500 هزار مدافع شهر مسکو کمتر از 100 هزار تاشون باقی موندن. هیتلر اعلام کرده بود مساحتی رو که ارتش رایش همکنون پشت سر خودش داره بیشتر از دو برابر مساحتش هست در 1933. به این موضوع افتخار میکرد، اما غافل از این که مساحت پیش روی ارتش آلمان حتی از مساحت پشت سرشون هم وسیع تر بود. به قول یکی از فرماندهان آلمانی گفته بود وسعت سرسام‌آور شوروی سرانجام ما رو میبلعه. از اواخر ماه اکتبر دیگه رژیم شوروی تصمیم گرفت مسکو رو تخلیه کنه. قبل از اینکه آلمان مسکو رو اشغال کنه می‌خواستن که این شهر رو تخلیه کنن. استالین نقشش این بود که عقب نشینی کنه، مسکو رو تخلیه کنه، مرکز حکومت رو منتقل کنه به پشت جبهه جنگ. می‌خواست ارتش آلمان رو تو اراضی وسیع سیبری زمینگیر کنه. مسکو داشت تخلیه می‌شد. گفتن هر کسی که نمی‌تونه دفاع کنه از شهر باید شهر رو ترک کنه. فوج فوج مردم شوروی داشتن مسکو رو تخلیه می‌کردن. تمام اسناد و مدارک بایگانی‌ها معدوم می‌شد که دست آلمانی‌ها نیفته. حتی خانواده خود استالین، دخترش سوتسلانا، مسکو رو ترک کرد. جسد مومیایی شده لنین رو از آرامگاهش آوردن بیرون، منتقل کردن به خارج از مسکو. اکتبر 1941 همه به این باور بودن که استالین شکست می‌خوره. اما مرد پولادین در آخرین لحظه تصمیمش رو عوض کرد. در حالی که هیتلر خبر سقوط مسکو رو همه جا پخش کرده بود، استالین قصد داشت جشن سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر رو وسط میدان سرخ مسکو برپا کنه. تو آخرین لحظه که استالین آماده بود اتاقش رو ترک کنه، بره از مسکو، تصمیمش عوض شد. رفت چراغ و شومینه اتاقش رو دوباره روشن کرد، گفت که ما هیچ جا نمیریم. مسکو رو تسلیم نمی‌کنیم. می‌مونیم، می‌جنگیم یا می‌میریم یا پیروز می‌شیم. در عین ناباوری ارتش آلمان در برابر مقاومت افسانه‌ای ارتش سرخ مقهور شد. با فرارسیدن ماه دسامبر ارتش آلمان پشت دروازه‌های مسکو متوقف شد. بارش بی‌امان برف و بارون جاده‌های گلی منتهی به مسکو رو شبیه باتلاق کرده بود. پیشروی نیروهای آلمان خیلی کند شد. به گل نشستن. از اون ور سرما متحد دیگه شوروی بود. آلمانی‌ها اصلاً برای جنگیدن تو سرما آماده نبودن. سرمای سخت مسکو که از راه رسید زمینگیرشون کرد. سوخت تو باک تانکاشون یخ میزد. سربازا از سرما تلف میشدن. سربازایی که 6 ماه بود بدون وقفه بیشتر از 500 کیلومتر پیشروی کرده بودن تو خاک شوروی. هیچ لباس گرمی یا آمادگی خاصی برای جنگیدن تو فصل سرما نداشتن، چون تصورشون این بود که قبل از زمستون شوروی رو تصرف میکنن. اینجا بود که استالین نیروهای تازه نفسش رو وارد میدون کرد. ژوکوف فرمانده کل ارتش سرخ بارها به استالین توصیه کرده بود مدافعان بیرمق مسکو رو با نیروهای تازه نفس جایگزین کنه، اما استالین به حرفش گوش نداده بود. گذاشت ارتش سرخ تا جای ممکن با نبرد فرسایشی آلمانی‌ها رو پشت دروازه‌های مسکو معطل کنند. وقتی سرمای طاقت فرسا از راه رسید، استالین با نیروهای تازه نفس که از سیبری می اومدن یورش آورد به سمت نیروهای آلمان. نبرد مسکو، یورش بی سابقه ارتش سرخ به نیروهای آلمان آغاز شد. بیشتر از 100 لشکر تو این نبرد شرکت داشتند. سرمای سخت مسکو و کثرت نفرات شوروی عواملی بود که آلمان‌ها رو گرفتار کرد. به گفته خود آلمانی‌ها در آغاز عملیات بارباروسا فقط 200 لشکر از شوروی در برابر ارتش رایش حضور داشتند، اما تو ماه سپتامبر بعد از تلفات سنگین ارتش سرخ 360 لشکر از شوروی در مقابل آلمان می‌جنگید. استالین عادت داشت، بلد بود چطور میلیون ها نفر رو برای آرمان های وطن، برای آرمان های حزب قربانی کنه. به هر حال آلمان تو نبرد مسکو شکست خورد و مجبور شد به عقب نشینی. استالین موفق شد به طرز معجزه آسایی شوروی رو از شکست حتمی تو جنگ نجات بده. سنگین ترین تلفات رو به ارتش شکست ناپذیر آلمان وارد کرد. زمستون سرد شوروی همچنان ادامه داشت. به آلمانی‌ها این اجازه را نداد که حمله جدیدی را آغاز کنند. تا رسیدن فصل گرما دو طرف مشغول جنگ فرسایشی و تجدید قوا بودند. البته هنوز مناطق مهمی از شوروی دست نیروهای آلمان بود. شهر لنینگراد محاصره آلمانی‌ها بود. اوکراین هم که سقوط کرده بود. به علاوه مناطق حوزه بالتیک و بلاروس. حدود یه سالی از آغاز تهاجم آلمان می‌گذشت. هیتلر می‌خواست تهاجم جدیدی رو آغاز کنه به سمت شوروی. این بار می‌خواست حملاتش رو معطوف کنه به جنوب روسیه. اوکراین رو که تصرف کرده بودن، می‌خواستن وارد مناطق قفقاز بشن. شهرهای مهم این منطقه رو تو حاشیه رود ولگا تصرف کنن. یعنی شهر استالینگراد و میادین نفت باکو که اهمیت زیادی داشتن. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم تو جریان جنگ داخلی روسیه استالین رفته بود جنوب روسیه که با ارتش سفید بجنگه. موفقم شده بود که ارتش سفید رو تو جنوب روسیه شکست بده. شهر اقامت قوای استالین تو زمان جنگ داخلی همین استالینگراد بود. به خاطر همین بعد از مرگ لنین اسم این شهر رو تغییر دادن به استالینگراد. استالینگراد از لحاظ صنعتی خیلی اهمیت داشت. پر بود از کارخونه های ساخت تسلیحات جنگی. از اون بر برای آلمان تصرف استالینگراد مقدمه‌ای میشد برای تصرف میادین نفت باکو که اهمیت زیادی داشت برای هیتلر. برای ادامه جنگ ارتش آلمان نیاز شدید داشت به نفت. خلاصه جوان 1942 ارتش آلمان هجوم گسترده خودش رو به سمت حاشیه رود ولگا در جنوب روسیه آغاز کرد. اسمش بود عملیات مورد آبی. ارتش ششم آلمان، ارتش تصرف کننده اوکراین، حمله را آغاز کرد. ارتش چهارم هم به کمکش اومد. از جوان تا آگوست 1942 ارتش ششم و چهارم با پشتیبانی نیروهای رومانی و ایتالیا همینطور تو خاک شوروی پیشروی کردند. شهرهای مهمی مثل روستوف رو اشغال کردند تا اینکه تو ماه آگوست رسیدن به حاشیه رود ولگا در شمال شهر استالینگراد. رود ولگا طولانی ترین و پرآبترین رود قاره اروپا است. از میان شهر استالینگراد عبور میکنه. این شهر رو تقسیم میکنه به دو ناحیه شرقی و غربی. تاکتیک روس‌ها این بود که نیروهاشون رو متمرکز کنن تو ساحل شرقی رود ولگا، یعنی نیمه شرقی استالینگراد. ساحل غربی ولگا هم بارها در طول نبرد بین نیروهای آلمان و شوروی جابجا شد. نبرد استالینگراد یکی از مهمترین یا شاید پر اهمیت‌ترین نبرد در طول تاریخ جنگ جهانی دومه. تو این نبرد تقریبا 6 ماهه حدود 2 میلیون نفر درگیر بودن. شاید اهمیتش نمی‌رسید به نبرد مسکو، اما از لحاظ تلفات جنگی، تعداد نفرات درگیر تو جنگ، طول جبهه جنگ، بزرگترین و بی‌سابقه ترین نبرد در طول جنگ جهانی دوم بود. خط نبرد زمینی خارج و داخل شهر استالینگراد در طول بیش از 500 کیلومتر ادامه داشت. روس‌ها قصد داشتن شهر رو تخلیه کنن، اما عده زیادی از غیر نظامی‌ها موندن تو شهر یا نتونستن فرار کنن به دلیل سرعت عمل آلمانی‌ها یا خودشون می‌خواستن که از شهر دفاع کنن. هیتلر قبل از حمله به شهر گفته بود بعد از تصرف استالینگراد همه جمعیت اون باید قتل عام بشن، چون استالینگراد جمعیت کاملا کمونیستی داره. این حرفا روحیه میهن پرستی روس‌ها رو تشدید می‌کرد. تو شهر استالینگراد حتی زن‌ها و کودک‌ها مشغول شدن به ساخت سنگر برای دفاع از شهر. هر کسی رو که میتونست تفنگ دستش بگیره برای جنگیدن آماده کردند. 27 جولای جوزف استالین دستور مهمی رو صادر کرد. یک فرمان نظامی مشهور به نام فرمان 227 یا دستور یک قدم به عقب برنگرد. طبق این دستور هر فرمانده یا افسر نظامی اگر تصمیم به عقب نشینی غیر قانونی میگرفت، مجرم شناخته میشد. تو دادگاه نظامی محاکمه میشد. حتی یه سری واحدهای از ارتش و سرخ سازماندهی شدن که اگه یه سری ها خواستن عقب نشینی کنن، اینا اجازه داشتن به نیروهای خودی شلیک کنن. ماه آگوست نیروهای آلمان رسیدن به مرزهای شهر استالینگراد، اما قصد داشتن حمله به استالینگراد رو با نبرد هوایی آغاز کنن. نیروی هوایی آلمان جهنمی خلق کرد تو استالینگراد که تاریخ تا به حال نظیرش رو ندیده بود. نبرد هوایی استالینگراد بزرگترین نبرد هوایی در طول تاریخ بشریت شناخته میشه، حتی بزرگتر و وسیع‌تر از نبرد هوایی تو لندن. بیش از هزار تن بمب فقط طی 2 روز آلمانی‌ها ریختن رو سر استالینگراد. حجم عظیمی از مواد سوخته و مشتعل مثل مذاب روانه شدن تو کوچه و خیابونا. حتی تهمونده این مواد مثل قیر داغ تو رودخونه ولگا هم سرازیر شد. آسمون شهر کلاً به رنگ قرمز در اومده بود. حملات هوایی آلمان تا 25 آگوست ادامه داشت. آتش تو زمین و هوا خاموشی نداشت. حمله بی امان آلمان شهر رو تبدیل کرد به یک ویرانه. روس‌ها هرچند روی زمین استحکامات دفاعی وسیعی داشتن، اما تو نبرد هوایی تقریباً حرفی برای گفتن نداشتن. به جز راکت اندازای زمین به هوا، روس‌ها دیگه کار خاصی نتونستن بکنن. آسمون استالینگراد کاملاً تحت کنترل ارتش آلمان بود. بعد از نبرد هوایی نیروی زمینی آلمان وارد عمل شد. ارتش ششم و چهارم آلمان که از 2 نقطه مختلف از شمال استالینگراد حمله را آغاز کرده بودند، 2 سپتامبر رسیدند به هم دیگه. نیروی زمینی ارتش سرخ به فرماندهی شخصی به نام چویکوف مشغول دفاع از شهر بود. اما دیگه چیزی باقی نمونده بود که ازش دفاع کنند. اوضاع جنگ تو استالینگراد اونقدر پیچیده و طولانی مدت شد که نمیشد بگی شهر سقوط کرده، نمیشد بگی استالینگراد همچنان دست شورویه. بخشی از شهر دست نیروهای چویکوف بود، بخش دیگرش در تصرف ارتش ششم. تازه این بخشایی که میگم مرزهای جدا از هم و کاملا مشخصی نداشتن. چند تا خیابون دست آلمانیا بود، چند تا خیابون اون طرفتر دست روس‌ها، باز چند صد متر اون طرفتر آلمانیا بودن. همینقدر پیچیده و غیر قابل پیش بینی. اما به طور کلی بخشای جنوبی شهر بیشتر دست روس‌ها بود و بخشای شمالی‌تر هم بیشتر دست آلمانیا. خیلی زود تو ماه سپتامبر جنگ تبدیل شد به نبرد تن به تن، نبرد چریکی، جنگ شهری. سربازای آلمان و شوروی دیگه فقط چند متر با هم فاصله داشتن. بعضی جاها اصلا با قنداقای تفنگ و چاقو و سرنیزه درگیر می‌شدن. اصلا معلوم نبود مقر فرماندهی دو طرف کجاست دقیقاً. از بالا که نگاه می‌کردیم مشخص نبود آلمانیا کجان، روس‌ها کجان. زیر زمین پر بود از تونل‌ها و راه‌های زیرزمینی که ساختمان‌های مهم رو با هم دیگه وصل می‌کرد. جنگ تن به تن زیر و روی زمین ادامه داشت. این وضعیت پیچیده نبرد استالینگراد رو تا ماه‌ها طولانیش کرد. هیتلر عصبانی بود از اینکه چرا جنگ تو جنوب روسیه اینقدر طولانی شده. چون می‌ترسید مثل نبرد مسکو لشکرش دوباره اسیر سرما بشن. تصرف یه دونه شهر از روسیه حتی از تسخیر کل اروپا سخت‌تر شده بود. درست زمانی که آلمان به پیروزی زودهنگام احتیاج داشت، ارتشش به کندی داشت پیش می‌رفت. زمستون دوباره از راه رسید، قصه نبرد مسکو هم داشت تکرار می‌شد. ماه نوامبر و دسامبر به خاطر وضعیت بد هوا، پشتیبانی هوایی نیروهای هوایی آلمان به طور کامل متوقف شد. شوروی روی زمین دست برتر رو داشت. با اینکه آلمانیا مقر چویکوف هم تو استالینگراد منفجر کرده بودن، به نظر می رسید که کار شوروی تمومه، بازم استالین همه رو متعجب کرد. 19 نوامبر 1942 ارتش سرخ عملیات جدیدی رو آغاز کرد به سمت نیروهای آلمان تو استالینگراد. این حمله اسمش بود عملیات اورانوس. باعث شد خط مواصلاتی آلمانا تو جبهه شرق از وسط قیچی بشه. ارتش ششم آلمان تو استالینگراد تو محاصره کامل قرار گرفت. بیشتر از 250 هزار نفر از نیروهای محور تو استالینگراد محاصره شدن. این محاصره تا ژانویه سال بعدش هم ادامه داشت. ارتش آلمان به دستور هیتلر چندین تلاش انجام داد تا ارتش ششم رو از محاصره خارج کنه. نیروی هوایی آلمان قصد داشت با حملات مکرر حلقه محاصره رو بشکنه. ولی همونطور که گفتم به خاطر وضعیت بد جوی، بارش‌های مکرر، حمله هوایی آلمانیا جوابگو نبود. نیروی هوایی آلمان به خاطر تلاش برای شکستن حلقه محاصره ضربه جدی خورد. عملیات طوفان زمستانی عملیاتی بود که آلمانیا تدارک دیدن برای نجات ارتش ششم، ولی بازم با شکست مواجه شد. تسلیم و اسارت برای آلمانیام جایگاهی نداشت. هیتلر تسلیم شدن رو ممنوع کرده بود. مدام ارتش ششم رو تشویق می‌کرد به مقاومت. ارتش ششم از نوامبر 1942 تا فوریه 43 در محاصره کامل بود. دیگه مهماتی براشون باقی نمونده بود که بجنگن. از اون ور سرما و گرسنگی هم داشت بهشون فشار می آورد. اونقدر آلمانیا رو تو استالینگراد نگه داشتن تا وادارشون کنن که آروم آروم از سرما و گرسنگی جون بدن. یواش یواش بین افسران و سربازان ارتش ششم اختلاف افتاد. بعضیاشون تصمیم گرفتن به هیتلر پشت کنن، خودشون رو تسلیم کنن. اسیر شدن، اسیر شوروی شدن. شوروی هم اسرا رو وارد مسکو کرد. تو کوچه و خیابونا گردوندنشون، بچهای کوچیک به سمتشون سنگ پرتاب می‌کردن. بخش دیگه‌ای هم از ارتش ششم که تسلیم نشد، به راحتی توسط ارتش سرخ متلاشی شد. فوریه 43 دیگه اثری از آلمان تو استالینگراد نبود. از حدود 200 هزار آلمانی که محاصره شده بودن، بیشتر از نصفشون اسیر شدن. حدود 30 هزار تاشون تونستن از راه هوایی تو عملیات طوفان زمستانی فرار کنن. بیشتر از 50 هزار نفرشون هم مردن. ارتش ششم به طور کامل متلاشی شد. سرزمینی که آلمانیا برای زندگی انتخاب کرده بودن تبدیل شد به سرزمین مرگشون. نبرد استالینگراد رو به عنوان بزرگترین شکست آلمان در طول تاریخ کشورش توصیف کردن. این اولین باری بود که آلمانا خودشون به شکست خودشون اعتراف کردن. از اون ور شوروی بیشتر از 1 میلیون تلفات داده بود برای به دست آوردن این پیروزی. به خاطر درهم شکستن قوای هیتلر تو استالینگراد، وجهه حکومت شوروی تو جامعه بین الملل هم به شدت افزایش پیدا کرد. اواخر سال 43 بود که کنفرانس سران متفقین تو تهران برگزار شد. استالین، چرچیل و روزولت اونجا بودن. تو این کنفرانس چرچیل یه هدیه داد به استالین، یه شمشیر به نام شمشیر استالینگراد. به دستور پادشاه انگلیس ساخته شده بود برای قدردانی از حماسه مردم شوروی تو نبرد استالینگراد. چرچیل دادش به استالین، بهش گفت مارشال استالین یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ روسیه است. لقب استالین کبیر واقعاً شایسته ایشونه. استالین هم با تواضع جواب داد که وقتی با آدمایی مثل ملت روس سر و کار داشته باشید، قهرمان بودن کار سختی نیست. نابودی کامل ارتش ششم، شکست عملیات مورد آبی، کمر هیتلر رو شکست. به نظر می رسید که دیگه آلمان تو جبهه شرق شانسی نداشته باشه. آلمانیا تو اوکراین و مناطق دیگه قفقاز هم شکست خوردن. شهر به شهر در حال عقب نشینی بودن. اما هنوز لنینگراد، پایتخت امپراتوری روسیه تزاری، هنوز تو محاصره آلمانیا بود. چیزی که تو لنینگراد اتفاق افتاد بیشتر شبیه به یک افسانه بود. مردم این شهر از ابتدای تهاجم آلمان به شوروی تا ژانویه 1944 تو محاصره کامل بودن. یعنی یه چیزی حدود 900 روز محاصره، 3 سال محاصره رو تحمل کردن. محاصره لنینگراد طولانی ترین و مرگبارترین محاصره نظامی در طول تاریخ شناخته میشه. یکی از کسایی که از محاصره جون سالم به در برده بود تو دفتر خاطراتش نوشته بود اینجا روزی هزاران نفر از گرسنگی میمیرن. جسد آدم ها تو کوچه و خیابون ها روی هم تلمبار شده. مدت هاست که برق قطع شده. کارخونه ها و بیمارستان ها هیچ کدوم کار نمی کنند. شهر تو تاریکی مطلق فرو رفته. بعد از اینکه جیره بندی غذا تموم شد، مردم لنینگراد رو آوردن به خوردن گوشت اجساد. حتی سوخت به اندازه کافی نداشتن که بتونن گوشت جسد ها رو بپزن. گوشت خام آدمی شد غذای اصلی مردم شهر برای مدت طولانی. جنازه های تلمبار شده روی زمین رو می بردن به جاهای خنک که فاسد نشن. اینا رو بعدن بتونن ازش تغذیه کنن. روسا حتی برای شکستن حلقه محاصره تونل های زیرزمینی حفر کردن، ولی درگیری نظامی تو این تونل ها تبدیلشون کرد به گورستان مردم لنینگراد. به قول همون نویسنده که جلوتر ازش گفتم، می گفت هیچ ملتی در جهان تاب و توان تحمل 900 روز محاصره رو نداشت. ملت شوروی ظرفیت باور نکردنی داره. مردم اینجا میتونن مثل لاستیک کش بیان. هیچ میزانی از رنج بشری، هیچ مقدار از سختی نمیتونه وادارشون کنه به تسلیم. آمارهای مختلف میگن بین 1 تا 2 میلیون غیر نظامی به خاطر این قحطی ویران کننده تو لنینگراد جون خودشون از دست دادن. استالین اگر شهر رو تسلیم میکرد احتمالاً تلفات کمتری به بار میومد. ژانویه 1944 ارتش سرخ عملیات آزادسازی لنینگراد رو آغاز کرد. تو عملیات آزادسازی لنینگراد آلمانی ها شهروندان غیر نظامی رو سپر خودشون می کردن. روس ها بدون ذره شک دستور داشتن دوست و دشمن رو با همدیگه به گلوله ببندن. برای استالین فقط پیروزی اهمیت داشت. یک قدم به عقب بر نگرد. دستور داده بود با تمام قدرت بتازید به آلمانی ها و همراهانشون. دشمنان رو از بین ببرید. مهم نیست مقابلتون چه کسایی هستن. چه دشمنان آزاد و چه دشمنان غیر آزاد. 27 ژانویه 3 سال محاصره لنینگراد تمام شد. ارتش آلمان به سمت مناطق غربی عقب نشینی کرد. رژیم شوروی تو مناطقی که آلمان‌ها رو بیرون می‌کردن، تو مناطق تازه تصرف شده، سریع شروع می‌کردن به پاکسازی. عناصر مخالف رو شناسایی می‌کردن، به طور گسترده دستگیر و اعدام. کسایی که با آلمان‌ها همکاری کرده بودند، کسایی که تسلیم شده بودند تو جنگ، همه. مثلا تو لهستان حدود 20,000 اسیر جنگی رو کشتن. تو جنوب روسیه که اصلاً نسل‌کشی رو انداختن. مخالفان رژیم تو منطقه قفقاز زیاد بودند. قبل از اینکه جنگ با آلمان تموم بشه، فوریه 1944، رئیس وقت NKVD یه شخصی بود به نام لاورنتی بریا. این آدم مسئول نسل‌کشی قفقاز بود. حدود 1 میلیون انسان با ملیت‌های متفاوت تو قفقاز در طی چند مرحله مختلف با برنامه‌ریزی قبلی نقل مکان شدند. عده زیادشون سربنیست شدند. طوری بود که می‌گفتن اصلاً گلوله به تعداد کافی وجود نداره برای برگبار بستن آدما. شبیه به همچین اتفاقی تو کریمه هم افتاد. کریمه بین اوکراین و روسیه. 225,000 اتباع بیگانه از این منطقه نقل مکان شدند. جالب اینجاست که تمام این ماموریت‌ها رو فقط 23,000 نفر از سربازای NKVD انجام دادند، بدون اینکه با کوچکترین مقاومتی مواجه بشن. می 1945 دیگه آلمان تسلیم بی‌قید و شرط رو رسما قبول کرد. مرزهای شوروی بسیار وسیع‌تر شده بود نسبت به قبل از تهاجم آلمان. استالین دماغ هیتلر رو به خاک مالونده بود. دیگه واقعا همه به این باور رسیده بودن که حتی اگه هیتلر هم باشی نمیتونی از پس استالین بر بیای. هیچ چیز جلودارش نیست. اولین سربازایی که وارد خاک برلین شدن نیروهای شوروی بودند. نیروی زمینی ارتش سرخ به فرماندهی ژوکوف وارد خاک برلین شد. ژوکوف از طرف استالین افتخار پیدا کرد تسلیم بی قید و شرط آلمان رو امضا کنه. تو مسیر رسیدن به برلین و تو خود آلمان سربازای شوروی، سربازای متفقین کم جنایت نکردند. قتل عام و اسرهای جنگی به کنار، خیلی از مردم عادی رو هم تو بمبارونای هوایی کشتن. این خیلی که میگم تعدادشون از میلیون بیشتره. اپیزود 15 رو گوش بدید، اونجا کامل توضیح دادم. جوان 1945 شخص استالین طی یک نمایش قدرت به تمام معنا وارد خاک آلمان شد. 17,000 مأمور NKVD مسیر حرکت استالین رو از مسکو به آلمان محافظت می‌کردند. کاروان استالین با 8 تا قطار زرهی حرکت می‌کرد. استالین سرزمین ویران شده اروپا رو طی کرد و به عنوان فاتح اصلی جنگ جهانی دوم وارد خاک آلمان شد. تو کنفرانس صلح آلمان نه خبری از چرچیل بود، نه خبری از روزولت. از سران متفقین در حال جنگ استالین فقط مونده بود. چرچیل که انتخابات انگلیس رو باخته بود، روزولت هم که عمرش به کنفرانس صلح نرسید. بحث اصلی استالین تو کنفرانس صلح با نماینده های متفقین سر مناطق تصرف شده بود، سر اینکه این کشورها رو چجوری تقسیم کنند. دعوا بیشتر سر لهستان بود. استالین سهم زیادی میخواست، چون بیشترین هزینه ها و بیشترین تلفات رو شوروی داده بود تو جنگ. اصلی ترین شکست ها رو هم ارتش سرخ وارد کرد با آلمان. بعد از جنگ شوروی اعلام کرد تلفاتش تو کل جنگ جهانی دوم حدود 7 میلیون نفر بوده، ولی رقم اصلی اونقدر بزرگ بود که اصلا نمیشد پنهونش کرد. اطلاعات دقیق تری که بعداً به دست اومد نشون میداد شوروی حدود 7 میلیون از ارتش خودش رو از دست داده تو جنگ و یه چیز حدود 18 میلیون هم تلفات غیر نظامی داده. یعنی مجموعاً 26 میلیون نفر فقط تلفات شوروی بودن تو این جنگ. استالین در بزرگترین جنگ تاریخ دنیا با بیشترین تلفات بزرگترین پیروزی نظامی رو به دست آورده بود. برای همین هم متفقین با خواستهاش کنار اومدن. رویای لنین که قرار بود با انقلاب جهانی سوسیالیسم به تحقق برسه با پیروزی تو جنگ جهانی محقق شد. نیمه غربی اروپا رفت زیر سلطه شوروی. اردوی قدرتمند سوسیالیسم ایجاد شد. بجز مناطقی که بعد از آزادسازی از دست آلمان به خاک شوروی ضمیمه شدند، یعنی یک کشورهایی مثل بلاروس و اوکراین، به جز اینا کشورهای دیگه اروپای شرقی هم با اینکه یک کشور به ظاهر مستقل بودند ولی احزاب کمونیست تو این کشورها گماشته شدن توسط استالین. سیاستمداران کمونیست سردمدار این کشورها بودند. کدوم کشورها؟ آلمان شرقی، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، یوگسلاوی. اینا همه کشورهای وابسته به شوروی بودند که حزب کمونیست داشت توشون حکومت میکرد. تازه مناطق شرق رو هم به این قلمرو اضافه کنید. شوروی تو جنگ با ژاپن هم فاتح میدان شد. ژاپن فتح آمریکا بود البته، ولی اون مناطقی رو که ژاپنیا تو جنگشون با روسیه تزاری تصرف کرده بودن، استالین فرصت رو مناسب دید، به ژاپن حمله کرد، اون مناطق رو دوباره ازشون پس گرفت. 3-4 سال بعدش هم که ماو تو چین به قدرت رسید، چین کمونیستی رو پایگذاری کرد. بعدش هم که کره شمالی کمونیستی شد، تو قلمروی تحت حاکمیت کمونیسم، حاکمیت استالین، آفتاب دیگه غروب نمی‌کرد. اونقدر که وسیع بود. تاریخ جنگ جهانی دوم خیلی مفصل تر البته. من خیلی خلاصه ازش رد شدم. تو پادکست های دیگه که موضوع اصلشون همینه میتونید بشنوید. جنگ که تموم شد، خفقان دوباره شدت گرفت تو شوروی. پاکسازی ها دوباره شروع شد. البته تموم نشده بود که شروع بشه، فقط تو زمان جنگ یه مقدار کمرنگ تر شده بود. حتی یه سری از آدمایی که تو زمان جنگ جزء حلقه آدمای نزدیک به استالین بودن، بعد از جنگ مغضوب استالین شدن. یه کسایی مثل مولوتوف وزیر خارجه که از مقامش خلع شد، یا ژوکوف فرمانده ارتش سرخ، کسی که متبحرترین فرمانده نیروی زمینی در کل ارتش‌های دنیا لقب گرفت. یه چنین افرادی رو که تو زمان جنگ نقش مهمی داشتن، استالین بعد از جنگ دیگه زیاد تحویلشون نمی‌گرفت. یه کسی مثل مولوتوف که اصلاً نماد تعامل با غرب بود، ولی استالین بعد از جنگ دیگه پرده آهنین درست کرده بود دور اردوی سوسیالیسم. دیگه نیازی به تعامل با غرب نداشت. پس مولوتوف یه مهره به درد نخور بود. قرارداد با آلمان هم دیگه باید تقصیرش گردن یکی میافتاد دیگه. چه کسی بهتر از مولوتوف؟ شاید اگر چند روزی رو بیشتر زنده میموند استالین، مولوتوف طعم زندان و اعدام رو هم میچشید. خیلی از افسران و سربازان ارتش هم به جرم خیانت اعدام شدند، به خاطر اینکه فرمان یک قدم به عقب برنگرد رو نقض کرده بودند، تسلیم دشمن شدند یا اسیر شدند. از هر 100 اسیر شوروی تو جنگ فقط 3 نفرشون زنده برگشتند. اسرای شوروی بعد از برگشتن تازه تو کشور خودشون دوباره اسیر می‌شدند، چون اسارت و تسلیم جرم بود. 126,000 اسیر برگشته از جنگ وارد اردوگاه‌های کار اجباری شدند به جرم خیانت به کشور. بعد از جنگ دیگه واقعاً قدرت استالین غیر قابل وصف بود، چه داخل شوروی چه تو دنیای بین‌الملل. خبر این که آمریکا به بمب اتمی رسیده استالین رو به وحشت انداخت. میدونست اگه رویای تسلط به کل دنیا رو داره، باید به این سلاح جدید برسه هر طور که هست. برای همین تمام امکانات و تجهیزات و دانشمندان شوروی رو بسیج کرد هر چه زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. 29 اوت 1949 اولین آزمایش اتمی شوروی با موفقیت انجام شد. حالا دیگه تو نبرد تسلیحاتی استالین چیزی از آمریکا کم نداشت. مسئله دیگه‌ای که استالین باهاش مواجه بود، مسئله یهودیان بود. مسئله اسرائیل. استالین ذاتاً احساس خوبی نداشت نسبت به یهودی‌ها. اصلاً میگن یکی از دلایلی که از تروتسکی بدش میومد همین بود. ولی اونجوری هم مثل هیتلر نبود. تو دستگاه سیاسی شوروی، حتی تو خانواده سیاستمدارا، آدم یهودی تبار کم نبود. حتی داماد خود استالین هم یهودی بود، یعنی نوه استالین پسر سویتلانا تبارش یهودی بوده. تو زمان تأسیس اسرائیل هم نماینده شوروی تو سازمان ملل حمایت کرد از صهیونیست‌ها، از تشکیل یه حکومت مستقل به نام اسرائیل حمایت کرد. استالین به این فکر بود که حکومت اسرائیل رو تبدیل کنه به یک حکومت وابسته به شوروی. اسرائیل بشه پایگاه استالین تو منطقه خاورمیانه. خاورمیانه‌ای که استالین نفوذ خاصی نداشت اونجا. ولی بعدش یه مسئله جدید پیش اومد، کمیته ضد فاشیست یهودیان. یه عده از یهودیای روسیه بودن، عمدتاً تو بلاروس و اوکراین. استالین متوجه شد اینا گرایشات استقلال طلبی هست بینشون، ناسیونالیستن، از طرف آمریکا حمایت میشن. البته خودش اینطوری مطرح میکرد. از اون برم سیاست غربگرایانه اسرائیل باعث شد شوروی رویکردش رو نسبت به یهودیا تغییر بده، سیاست یهود ستیزانه در پیش بگیره. شروع کردن به دستگیری گسترده یهودیای سرشناس تو روسیه. حتی استالین طرحی رو در نظر داشت که یهودی‌ها رو از کل قلمرو شوروی جمع‌آوری کنه، منتقل کنه به سیبری، تقریبا شبیه به همون بلایی که سر مخالفانشون تو قفقاز آوردن تو خلال جنگ جهانی دوم. می‌خواستن همون بلا رو سر یهودیان بیارن، ولی عمر استالین کفاف نداد همچین برنامه‌ای رو اجرا کنه. حکومت شوروی تو سال‌های پایانی عمر استالین شباهت کمی داشت به اوایل حکومتش. دیگه خبری از زندگی ساده و فروتنانه مسئولین کشور نبود. اون اوایل خانواده مسئولین هم مثل مردم می اومدن تو صف مواد غذایی وای میستادن، ولی دیگه خبری از این چیزا نبود. سیاستمداران بلندپایه رژیم تو ویلاهای اختصاصی زندگی میکردن، با خودروهای اعیانی رفت آمد میکردن، در فساد مالی و فساد اخلاقی غرق شده بودن. حتی خانواده خود استالین، پسر دومش واسیلی، آدم دائم المستی بود. فساد مالی و فساد اخلاقیش زبان‌زد همه بود. آرمان‌های میهن پرستی، سلسله مراتب نظامی، چیزایی که کمونیست‌ها ازش نفرت داشتن، ارزش‌های نظام شوروی شدن. کمیسر خلق دوباره اسمش شد وزیر، کمیسریا هم دوباره اسمش شد وزارتخونه. هر روزی که می‌گذشت، حکومت استالین شبیه‌تر می‌شد به حکومت تزار. یه حکومت تمامیت‌خواه که خودش رو سردمدار مبارزه با امپریالیسم می‌دونست، حالا دنبال اهداف امپریالیستی هم بود. استالین در ابتدای دهه 50 همه چیز داشت، همه چیز برای تصرف دنیا را در اختیار داشت. نیرومندترین ارتش جهان رو داشت، بمب اتم داشت، 2 حلقه موشکی بسیار قدرتمند و پیچیده داشت که از مسکو محافظت می‌کردند. 1/3 جمعیت جهان هم زیر پرچمش بود. همه چیز مهیا بود براش. استالین ابتدای دهه 50 چیزی رو در ذهن داشت که قبل‌تر چنگیزخان مغول، ناپلئون بناپارت و آدولف هیتلر بهش فکر می‌کردند. یعنی استیلای مطلق بر تمام کشورهای کره زمین، تأسیس جمهوری شوروی جهانی. و این هدف حاصل نمی‌شد مگر با جنگ جهانی سوم. استالین سال 51 تو جلسه محرمانه با رهبران حزب کمونیست چکسلواکی گفته بود مناسب ترین فرصت برای حمله به اروپای سرمایه‌داری فرا رسیده. جنگ کره ضعف آمریکا رو به ما نشون داد. اردوی سوسیالیسم دست بالا رو داره. برای وارد کردن ضربه سرنوشت ساز به اروپای سرمایه‌داری بهترین فرصت الان. امکان واقعی برای برقراری سوسیالیسم در تمام اروپا پدید اومده. بی خود نبود که قبلتر به مولوتوف هم گفته بود جنگ جهانی اول دنیا را از شر سرمایه‌دارها رها کرد. جنگ دوم باعث شد نظام سوسیالیستی به وجود بیاد و جنگ سوم کار امپریالیسم رو برای همیشه یسره می‌کنه. اما مرگ تا تنها دشمنی بود که استالین حریفش نشد. اکتبر 1952 کنگره 17 هم برگزار شد. آخرین کنگره‌ای که استالین در اون حضور داشت و سخنرانی هم کرد. حتی به خاطر ضعف جسمانی تقاضا کرد اونو از دبیر کلی حزب معافش کنند. موقع سخنرانی به وضوح میشد ضعف جسمانیش رو دید. 70 سال رو دیگه رد کرده بود. البته تاریخ تولدی که برای استالین ذکر میشد همین الان هم تو ویکی‌پدیا و خیلی جای دیگه هست، یک تاریخ تولد جعلی بود که خود استالین درستش کرد. 2 سال زودتر از تاریخ تولد اصلیش بود، یعنی اون تاریخی که تو اپیزود قبلی گفتیم. اما به هر حال سال 53 70 سال رو رد کرده بود. 28 فوریه تا 4 صبح سران پولیتبورو پیش استالین بودند. دور همی دوستانه‌ای بود. یه نوشیدنی سبکی هم خوردن. بعدش استالین رفت تو اتاقش، رفت و دیگه هرگز بیرون نیومد. در مورد مرگ استالین روایت‌های مختلفی نقل شده. حتی میگن مرگش توطئه‌ای بوده که رئیس وقت NKVD لاورنتی بریا نقشش رو چیده. اما به هر حال علت مرگش خونریزی مغزی اعلام شد. صبح روز بعدش هیچ خبری از استالین نشد. کسی هم جرأت نداشت بره تو اتاقش. خلاصه هر طور که شده به یه روایت یکی از محافظاش، به یه روایت دیگه یکی از خدمتکارا رفت تو اتاق، مرد پولادین رو دید که افتاده کف اتاق، خودشو خیس کرده. چند ساعت طول کشید تا بمیره. چندین ساعت با مرگ دست و پنجه نرم کرد. انگار مرگم به زحمت میتونست بهش غلبه کنه. لاورنتی بریا و نیکیتا خروشوف مقامات پولیتبورو بودن، اولین مقاماتی بودن که رسیدن بالای سر استالین. پیکر نیمه جونش رو گذاشتن رو مبل. استالین شبیه به کسی بود که احساس خفگی داره، نمیتونه حرکتی انجام بده. از اونورم صدایی ازش در نمیومد، شبیه مرده ها بود. مقامات پولیتبورو اونقدر دیر جنبیدن، چندین ساعت طول کشید تا یه پزشک بیارن بالای سرش. شاید بعدشون هم نمیومد استالین بمیره. ماجرای مرگ استالین هم مثل تولدش کاملا رازآلوده. دقیق مشخص نیست که تو چه ساعتی یا تو چه روزی بوده که مرده، اما به هر حال 5 مارس 1953 بود که رادیو رسما اعلام کرد دبیر کل حزب کمونیست، رئیس شورای وزیران جوزف بساریونوویچ جوگاشویلی، استالین دیگر میان ما نیست. بزرگترین معمار سوسیالیسم، خورشید سیاره ما، قله دانش و فن، بزرگترین نابغه تمام زمانها و ملل، اینا همه القابی بود که بهش نسبت دادن. جنازه استالین مثل جنازه لنین مومیایی شد. لباس نظامی تن جسدش کردن با سردوشی‌ها و دکمه‌های از جنس طلا. گذاشتنش تو آرامگاه لنین. البته بعد از یه مراسم وداع مجلل. تو مراسم وداع با پیکر استالین فوجی از مردم عادی هم حضور داشتن. حتی هزاران نفر به خاطر ازدحام و شلوغی تو مراسم وداع زیر دست و پا له شدن و مردن. جسد استالین هم تو لحظه‌های آخر داشت قربانی می‌گرفت. به نظر می‌رسید پیکر استالین تا دهه‌ها بعد از مرگش مورد تکریم و احترام قرار بگیره. به خاطر کیش شخصیتی که استالین در طی 3 دهه تسلط مطلقش تو کشور ایجاد کرده بود. اما فقط 8 سال بعد از مرگ استالین بود که دبیر کل حزب کمونیست نیکیتا خروشوف دستور داد جسد استالین رو شبونه از مقبره لنین بیرون بیارن. مثل یه آدم معمولی کنار دیوار کاخ کرملین دفنش کردن. حتی مجسمه های غول‌پیکر استالین رو تو گرجستان و تو استالینگراد اینا رو هم پایین انداختن. اسم شهر استالینگراد رو هم عوض کردن. سویتلانا دختر استالین مجبور شد فرار کنه از روسیه، رفت پناهنده آمریکا شد. پسرش واسیلی از ارتش خلع مقام شد. فقط 1 ماه بعد از مرگ پدرش دستگیر شد و بعدش هم تبعیدش کرد. این پایان مرد پولادین بود. بدون شک تأثیرگذارترین شخصیت در قرن 20. استالین مرد و جامعه شوروی خیلی سریع وارد مرحله استالین زدایی شد تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. شوروی باقی موند و تا 4 دهه بعد از مرگ استالین هم به حیات خودش ادامه داد. این اپیزود دیگه اینجا تقریبا تموم شده. داستان استالین اینجا تموم میشه تو این اپیزود، اما یه اپیزود دیگه هم داریم در مورد استالین. قسمت بعدیه که حدود 2 ماه دیگه منتشر میشه. اونجا دیگه فقط تحلیل و بررسیه. قصه استالین رو اینجا بستیم. فقط خبر بعد این که حدود 2 ماهی رو متاسفانه اپیزود جدید نداریم. اپیزود بعدی میره برای مرداد ماه 1400. اینجا بازم تشکر میکنم از همه کسایی که محبت خودشون رو دریغ نمیکنن از پادکست مجون، چه با حمایت مالی از پادکست، چه با معرفی و به اشتراک گذاشتن پادکست. لینک حمایت از پادکست مجون رو تو قسمت توضیحات قرار دادم. لینک شبکه‌های اجتماعی مجونم هم همونجا هست. مطالب مرتبط با هر اپیزود رو تو صفحه اینستاگرام و توییتر مجون به مرور منتشر میکنیم. فقط یه خواهش دیگه ای دارم ازتون، لینک یک پرسشنامه رو گذاشتم در توضیحات اپیزود. خواهشم اینه که در حد 2-3 دقیقه وقت بگذارید این پرسشنامه رو جواب بدید. برای ادامه روند تولید پادکست، بهبود کیفیت پادکست بهش نیاز داریم. دم همگی گرم، آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.